حاکمیت جمهوری اسلامی در یک گرداب بزرگ از بحران‌ها و ابرچالش‌ها افتاده است. گردابی که به واسطه ناکارآمدی همه ارکان و قوای کشور هر روز بیشتر در آن فرو می‌رود. آب نیست، سدها در حال خشک شدن هستند، فرونشست زمین بیشتر شده، برق خانه‌ها و کارخانه‌ها هر روز قطع می‌شوند. کشوری که در رده‌های نخست صادرکننده گاز و نفت جهان است، دچار مشکل انرژی شده. برخی از بانک‌ها در چاه ناترازی و بدهی‌های چند هزار میلیاردی افتادند. فقر گسترش پیدا کرده و مردم بخش زیادی از کالری غذایی خود را به سختی تأمین می‌کنند. در بخش از این بحران‌ها یا ابرچالش‌ها سوء مدیریت منابع، فساد، راندخاری و در یک کلام ناکارآمدی حاکمان را می‌توان دید و در سایه همین ناکارآمدی آب و برق و انرژی هم اسراف می‌شود. حتی نفت و بنزین روزانه میلیون‌ها لیتر قاچاق می‌شوند، جنگل‌ها تخریب می‌شوند و تالاب‌ها خشک می‌شوند. هاشم اورعی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با رسانه آزاد علت تمام این بحران‌ها را در یک بحران دیگر می‌بیند، بحران عقل.
مسئله ما تقابل با عقلانیته. وقتی که در قرن 21 ما برای رفع ناترازی برق نسخه استفاده از شمع و بادبزن و آفتابه میپیچیم، وزیر نیروی دولت 14 برای رفع ناترازی برق دست به دامن علما میشه، وقتی که وزیر نیروی دولت 12 با صدای بلند میگه نیمی از نیروگاه‌های کشور تاراج شدن، وقتی که مجلس با تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت میکنه و متعاقباً دولت ساعت کار مدارس و ادارات رو میکنه 6 صبح، ما اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم که اصلا مسئله ما علم نیست، مسئله ما هوش طبیعی است که ظاهراً متاعی است بس کمیاب. و من از سر دلسوزی به جامعه ایران و به ملت ایران هشدار میدم و به دولت و به حکومت که ناخدا دلخوش این آبی آرام مباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
مقام‌های جمهوری اسلامی از طوفانی که این استاد دانشگاه هشدار می‌دهد قاعدتاً می‌ترسند. آنها تجربه اعتراض‌های خونین سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال‌های 88، 96، 98 و 1401 را دارند. سال‌هایی که حتی با همه مشکلات مردم به مراتب وضعیت بهتری از این لحظه داشتند. و حالا حکومت به خوبی می‌فهمد اگر اعتراض دوباره‌ای شکل بگیرد، این بار خشک‌تر را با هم می‌سوزاند. در سایه ناکارآمدی حاکمیت، مجلسی که عموماً با رأی زیر 10% مردم وارد مجلس شدند، اگر باری بر دوش ملت نگذارد، باری از آنها هم کم نمی‌کند. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هم هیچ تغییری در رویه خود در برخورد با منتقدان ندادند. دولت‌های برآمده از نظارت استصوابی ولایت فقیه نیز چون مشروعیت مردمی بالایی ندارند، کارآمدی چندانی هم ندارند. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در نشست اقتصاددانان با وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی هشدارهایی داده بود که امروز و بعد از گذشت تقریبا 2 سال هیچ تفاوتی در ماهیت موضوع رخ نداده است. اوضاعی که تشریح می‌کند با تغییر دولت بدتر شده است که بهتر نشده.
دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده، الان گازه، پس فردا شب عید بهتون قول میدم بنزینه، یه خورده هوا گرمتر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. آقا بریم بخون، برید ببینیم یه بار دیگه اینا رو.
مسعود پزشکیان دائما از جهتگیری‌های رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گوید که باید دولت در همان مسیر گام بردارد، اما بخش زیادی از مردم اتفاقا با همین جهتگیری‌های حاکمیتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف اعمال می‌شود مشکل دارند. رهبری که ناکارآمدی و نزول ایران را در همه عرصه‌ها می‌بیند، اما باز هم می‌گوید که ما به قله نزدیک شده‌ایم. مردم در چند انتخابات گذشته با عدم مشارکت فراگیر خود به نوعی اعتراض خودشان را به این ناکارآمدی‌های حاکمیت اعلام کردند. آنها بر این باورند که جمهوری اسلامی امیدها، آرزوها و سرمایه‌های ملتی که می‌توانسته امروز در ثروت و رفاه و آرامش باشد را بر باد داده است. با این وجود مسعود پزشکیان هر بار تلاش کرده با بیان و جملاتی نصف و نیمه و ناقص راهکار رفع بحران‌های کشور را در دعوا نکردن و به تعبیر او گیر ندادن به یک دیگر فرو بکاهد.
یعنی هم موقعی که ما اومدیم دولت رو به دست گرفتیم، روز اول هنیه رو زدن پشت سرش، یعنی هر روز یه بلای سر ما آوردن و ما باید تو این بلا با این ناترازی ها و با این مشکلات و قطعا و مطمئنم اگر با هم بشینیم دست به دست هم بدیم اون اشکالات رو برتر، با هم دیگه دعوا نکنیم، گیر به هم ندیم، چون اگه قرار باشه اشکالات رو بگیم همه ما اشکال داریم. یعنی من بخوام الان از صنعت و از تولید و حتی تجارت بگم بلدم خیلی حرفا رو بگم، خب هست، همه جا یک گیرایی وجود داره، از دولت بگم گیر داریم، از مجلس هم بگیم گیر داریم، همه با هم این مشکل. حالا بیاییم اونا رو ول کنیم، آنچه که جهتگیری مقام معظم رهبری است، آنچه که ما باید دست به دست هم بدیم، با قدرت بریم به اون طرف.
هیچ کدام از قوای کشور عموماً راه حلی راهبردی برای عبور از ابرچالش‌های کشور ارائه نمی‌دهند. کشور انگار شبیه به همان حرفای نصف و نیمه مسعود پزشکیان اداره می‌شود، بدون راهبرد مشخص. دولت تنها نقش آتش نشان را بازی می کند. جایی آتش می گیرد، آن را خاموش می کند و منتظر می ماند تا آتشی دیگر شعله بگیرد تا آن را فقط خاموش کند. مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایران، در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا می گوید ریشه اصلی بیعملی در سیاست خارجی و اقتصاد ایران نبود اجماع در سطح راهبردهای کلان است.
چرا خروجی سیستم تصمیم گیری ما بیعملیه در همه زمینه ها؟ ببینید، من فکر میکنم مسئله برمیگرده به این که نظام تصمیم گیری ما تشکیل شده از مجموعه ای از افراد که اینا تعارضات راهبردی با هم دیگه دارن، نه تعارضات سیاستی. الان در نظام تصمیم گیری ما یک افرادی هستن که میگن فیلترینگ رو باید برداریم، یه افرادی هستن که دست الان میری بزنی به همون واتساپی که بابا همه دیگه دسترسی داشتن و اینا رو، شما ببین چه خبر شد. سر حجاب باز همین جوره، یعنی یه عده معتقدن باید برخورد جدی کرد، یه عده معتقدن که مثلا نه. سر مسئله رابطه با غرب خیلی خیلی جدیه، یه عده میگن که مثلا ما اصلا باید بریم و مثلا چیز بکنیم و نابود بکنیم و همه این چیزا، و یه عده دیگه میگن نه خب بالاخره حالا خب این اصلا اینجوری نمیشه اداره کرد که، یعنی بخش بزرگی از نیروی نظام حکمرانی ما صرف خونسا کردن داخل خودش میشه، اصلا از چیزی بیرون نمیاد دیگه. یعنی به نظر من اصلا مسئله ما ترامپ نیست، مسئله خودمونی.
کشور در بحران تحریم و بن‌بست در سیاست خارجی و هسته‌ای گرفتار شده، اما دستگاه سیاست خارجی دولت و نیز دستگاه‌های حاکمیتی تصمیم گیر هر بار همان حرف‌های تکراری و انقلابی سابق را تکرار می‌کنند و هیچ ابتکار راهبردی و راه حل عملی برای خروج از بحران ندارند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رسانه آزاد:
بودجه کشور از نظر من باید تقسیم بر سه بشه، صرف ناکارآمدی، صرف فساد، صرف خدمت. تورم بزرگترین کاری که داره میکنه تو کشور همینه دیگه، یعنی یه مالیات پنهانی که میگیرن دولت ها از مردم، یا اینکه داره ارزش پول ملیشونو میاره پایین و همینطوری سبد مصرفی مردم کاهش پیدا میکنه، افرادی که زیر خط فقر میرن مرتب دارن افزایش پیدا میکنن و این فاجعه در اتفاق میفته. پس یه بخشش اینه، یه بخشش اون ساختار پنهان قدرته که کسانی که دوست دارن به قدرت برسن با کسانی که دوست داشتن به ثروت‌های کلان برسن، اینا کم کم همدیگر رو شناختن و یه پیوندی برقرار کردن.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با ایران 24 با اشاره به اینکه برخی وزرای کابینه پزشکیان نتوانستند انتظارات مردم را برآورده کنند، درباره ناکارآمدی دولت میگوید کابینه به شکل شرکت سهامی اداره می‌شود.
یه کابینه تشکیل شده از شرکت سهامی، سه تا سهمیه اینه، دو تا سهمیه اونه، یکی سهمیه اینه، چهار تا سهمیه اون. شما کابینه تو چیدی؟ شرکت سهامی، توجه به طرفدارات نکردی، هوادارات نکردی، دینی که تو رو به اینجا رسون نکردی، این نتیجهشه. خانه تکانی در دولت الزامی است. بذارید با صراحت به شما بگم، باور بفرمایید 60% کابینه آقای پزشکیان رو قبول نداره.
در ایران رسانه‌های حامی دولت از جمله روزنامه سازندگی از مسعود پزشکان انتقاد می‌کنند که چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چند لایه، به تعبیر آنها ژنرال‌های دولت از جمله محمد جواد ظریف، علی طیب‌نیا و یا عبدالناصر همتی را از قطار پیاده کردند و به تعبیر این روزنامه گروهبان‌هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی هم معتقدند در کابینه‌ای که وزیر خارجه نقش سخنگوی نیروی نظامی را بازی می‌کند، وزیر اطلاعات برخوردها با منتقدان را حتی سخت‌تر از دورهای گذشته کرده و یا وزرای زیربنایی و اقتصادی برنامه‌ای برای تغییر ساختارها ندارند، مسیر دولت و حاکمیت به ناکجا آباد خواهد رسید. حشمت الله فلاحت پیش، نماینده سابق مجلس، در گفتگو با اکو ایران:
یک سال اصلا برنامه پزشکیان پیش نمیره. یک سال های پزشکیانی که به عنوان تنش‌زدایی اومده بود دچار جنگ شد. خب اشتباه خودش بود. ایشون اومد شعارهاشو، سیاستهاشو، نیروهاشو از جناح رقیب گرفت. وقتی آقایون اومدن همه تیمشون رو گذاشتن کنار و آقای پزشکیان در کابینه خودش اقلیت شد، چگونه فکر میکنه سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجیش پیش میره؟ و بلافاصله بعد یک سال هم متهم شد به بنی صدر بودن، متهم به ناکارآمدی. خب در صورتی که نمیشه به اسم وفاق شما برنامهاتو بذاری کنار، رابطتو با مردم قطع کنی، بیای با گروه های قدرت ببندی، بعد یک سالم گروه های قدرت تو رو عزمت نکنن بخوام بزنن زمین. یک سال های پزشکیان وقت مملکت رو کشت. از یک سیاستمداری که به ریاست جمهوری میرسه این همه ضعف کیاست نوبره.
ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، تورم هر لحظه بالاتر می رود، رشد سرمایه گذاری منفی و رشد اقتصادی کند شده و همه اینها در کنار دیگر انباشت مشکلات جامعه تأثیر خود را در حوزه اجتماعی گذاشته است. افزایش طلاق، خودکشی، سرقت، ضرب و جرم، موجی از خشونت‌های اجتماعی و ناامنی روانی جامعه را در پی داشته است. و حالا حاکمیت باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد همین راه رفته را با همه تبعاتش برود یا دست به تصمیمی سخت می‌گیرد و تغییر بنیادین در فکر و رفتار خود می‌دهد.